مجدد عرض میکنم، عذرخواهی میکنم بابت این اشتباهی که پیش اومد. من اشتباهاً به جای اینکه یوزرنیم خودم رو وارد بکنم به دلیل تشابه اسمی، یوزرنیم جناب آقای سپس رو وارد کرده بودم. در خدمتتون هستم
آقای دکتر. خیلی متشکرم. من خوش آمد عرض میکنم خدمتتون. اگه اجازه بدین یه چند دقیقه ما یه گزارش کوتاهی از فعالیت و زحمات علمی شما آماده کردیم، بعد دو سه دقیقه آقای سفت اینو ارائه بکنن و بعد در خدمت شما باشیم.
جناب آقای دکتر محمد ابراهیم باسط، اکنون دبیر گروه فلسفه و کلام سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها هستند با اختصار مؤسسه سمت در سال از سال 1398. همچنین ایشون دانش آموخته دکترا در رشته فلسفه دین در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی هستند در سال 1397 با عنوان رساله نسبت تجربه دینی در اندیشه شلایرماخر با تجربه زیسته در اندیشه دینتای، و همچنین طرح‌های متعددی دارند از جمله طرح پژوهشی فروگشایی منازعه مرجعیت میان دین و علوم انسانی برای هدایت جامعه اندیشه فردریش شلایرماخر در همکاری با مرکز علم و الهیات دانشگاه شهید بهشتی. از آثار جناب آقای دکتر باسط میتوان از آثارهایی با عنوان ترجمه فلسفه دین و فلسفه قاره‌ای نوشته مجموعه نویسندگان به سرویراسته مورنیجوی منتشر شده در کتاب تاها در سال 1397 اشاره کرد، و همچنین ترجمه کتاب درباره دین سخنانی با تحقیر کنندگان فرهیخته‌اش نوشته فردریش شلایرماخر منتشر شده توسط انتشارات نشر نی در سال 1399، و همچنین آقای دکتر ویراستار مجله علمی پژوهشی پژوهشنامه فلسفه دین هستند از سال 1393. این در واقع مختصری بود از فعالیت‌های علمی و پژوهشی آقای دکتر. آقای دکتر در خدمت شما هستیم 90 دقیقه ابتدایی رو و سپس 20 دقیقه پایانی رو به طرح پرسش و پاسخ خواهیم پرداخت. البته با این بدونیم که ما در واقع دیرتر در خدمت شما بودیم، شما زمان بیشتری میتونید در خدمت داشته باشید. بفرمایید آقای دکتر.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای سپ، محبت کردید. خیلی ممنونم از مجموع دستاندرکاران این مدرسه زمستانی بابت برگزاری این دوره، به ویژه از آقای دکتر اصفهانی که میدونم زحمت زیادی کشیدن برای اینکه این دوره برقرار و برگزار بشه، و امیدوارم که حاضرین تا اینجا استفاده برده باشند از سخنرانی های استادان فاضلی که طی جلسات قبل بیاناتشون رو ارائه کردن. من هم امروز در اینجا بحث مختصری خواهم داشت درباره پایان فلسفه دین و پس از آن، و طبق اونچه که در چکیده سخنرانی هم اعلام کردم و برگزار کنندگان مدرسه هم به بنده اعلام کرده بودند از قبل، سخنرانی من دو بخش خواهد داشت. یک بخش در واقع ارائه گزارشی خواهد بود از دو کتاب و به تبع اون دو کتاب دو مقاله، دو کتاب که درباره همین موضوع پایان فلسفه دین نوشته شدن، یکی از نیک تراکاکیس و یکی از تیموتی نپر که به ترتیب در سالهای 2008 و 2013 منتشر شدند، و در واقع هر دوی این کتاب ها با دو مقاله به قلم همین استادان فلسفه در سال 2018 همراه شدند، و در اون مقالات هم مجدداً دیدگاهی که در این دو کتاب مطرح کرده بودند رو جرح و تعدیل کردند. بنابراین در یک بخش اول و بخش عمده صحبت ها من تمرکز خواهم کرد روی ارائه گزارشی از گفته های نیک تراکاکیس در کتاب پایان فلسفه دین و تیموتی نپر در کتاب پایان های یا قایات فلسفه دین، و در بخش دوم اگر انشالله فرصت باشه تلاش خواهم کرد که مطالبی رو به اونچه که این دو نفر درباره پایان فلسفه دین گفتند اضافه بکنم. و همه اینها مشروط بر این هست که به بخش دوم مشروط بر این هست که حالا فرصت کافی برای ما باقی بمونم، هم بتونم از این بخش اول ارائه گزارش سریعتر خارج بشم. و البته گزارش صرفا گزارش نیست، همراه با یک مقداری اصطلاح کامنت های انتقادی و توضیحی هم خواهد بود. برای ورود به بحث بد نیست که من یک اشاره بکنم به تاریخ وارد شدن رشته فلسفه دین به ایران و شکلگیری اون در کشورهای انگلیسی زبان. خب مطلع هستید که فلسفه دین تقریبا از دهه 70 شمسی 1370 شمسی با ترجمه برخی از آثار وارد جامعه ایران شد، به تدریج تبدیل به یک رشته مستقل شد و بعد داره سرفصل‌های مصوب وزارت علوم برای آموزش در دانشگاه ها شد و تا به امروز که خب تعداد زیادی دانشجو، مجله و دپارتمان های علمی در کشور ما هستند که به فلسفه دین میپردازند و همچنین کنفرانس ها و همین قبیل مدرسه هایی که الان در حاضر هستیم در رابطه با رشته فلسفه دین برگزار میشه. اونچه که حدوداً 20-30 سال پیش، 2-3 دهه پیش وارد کشور ایران شد، در واقع الگوبرداری بود از رشته با همین نام در کشورهای انگلیسی زبان، رشته فلسفی آف ریلیجن. و این رشته در کشورهای انگلیسی زبان به تبع ذیل سنت فلسفه تحلیلی شکل گرفت، چون که خوب کشورهای انگلیسی زبان به ویژه در دهه های پیشتر علل اغلب تحت تأثیر سنت فلسفه تحلیلی بوده. اما نکته جالب توجهی که اینجا وجود داره و بهش توجه بکنیم این هست که اساساً شکلگیری چیزی تحت عنوان فلسفه دین ذیل سنت فلسفه تحلیلی یک مقداری در همون نظر اول متناقض به نظر میرسن، به این دلیل که فیلسوفان تحلیلی، یکی از دایره‌های اصلی فیلسوفان تحلیلی این بود که گزاره‌های متافیزیکی خالی از معنا هستند، به دلیل اینکه صدق اونها رو با تحقیق پذیری تجربی نمیتوان اثبات کرد، بنابراین معنا یا مهمل هستند. و از اون طرف فلسفه دین رشته هست که از قضا به متافیزیک میپردازه، یعنی یکی از بخش‌های مهم فلسفه دین برای این اثبات وجود خدا هست و اثبات وجود خدا مشخصاً یک بحث متافیزیکیه و امکان تحقیق پذیری تجربی اون وجود نداره. اما اینکه چه شد که این رشته در کشورهای انگلیسی زبان و در سنت تحلیلی شکل گرفت برمیگرده به تاریخ تحولات سنت فلسفه تحلیلی، به ویژه از میانه قرن بیستم به بعد. خب بعد از اینکه اون تز تحقیق پذیری پوزیتیویست‌های منطقی اولیه مطرح شد، به مرور طی سالها و دهه‌های بعدی نقدهای بر اون تز تحقیق پذیری وارد کردن، از جمله مثلا چون با نقد پوپر که به جای اصل تحقیق پذیری اصل ابطال پذیری رو معرفی میکنه آشنا هستید، همینطور کسان دیگری در ادامه از جمله کوین، تامس کون و بسیاری کسان دیگه به تدریج در اون تز اولیه پوزیتیویسم منطقی نقدهایی رو بر اون وارد کردند و ایراداتی رو در اون یافتند، به نحوی که در نهایت در حدود دهه 1960-70 میلادی جمعی از فیلسوفان تحلیلی که علاقه الهیاتی هم داشتند فضا رو مناسب دیدند که بحث از باورهای دینی، یک بحث متافیزیکی و بنابراین ممنوعه در فلسفه تحلیلی به حساب می اومد رو با روی کرده تحلیلی مطرح بکنه. کسانی مثل آلستون، مکی، سوینبرن، پلانتینگا که همه متولدین حدود دهه 1920 و 30 هستند و در دهه 1960 و 70 دوران اوج کاریشون بود، اینها از این فرصت پیش آمده استفاده کردند و تلاش کردند با روی کرده فلسفه تحلیلی در واقع به باورهای دینی بپردازند. بنابراین فلسفه دین تحلیلی یک عمری حدوداً 60-70 ساله در کشورهای انگلیسی زبان داره. منظورم فلسفه دین به شکلی که الان میبینیم، وگرنه بحث از دین خب به طب بسیار قبل از اینها همیشه وجود داشته در دپارتمان های فلسفه. با کارهای اولیه‌ای که این فیلسوفان انجام دادند در واقع به تدریج رشته تحت همین عنوان شکل گرفت، دپارتمان هایی بهش اختصاص داده شد، مجلاتی، دانشجویانی، کنفرانس هایی و به شدت این رشته رونق گرفت به طوری که الان یکی از شاخه‌های مهمه فلسفه به حساب میاد. اما خب این رونقگیری اولیه‌ای که در فلسفه دین اتفاق افتاد همراه شد با یک افول یا رسیدن به گونه ای از فروبستگی در آینده خیلی نزدیک به طوری که ما تقریبا از آغاز قرن 21 از دهه اول قرن 21 شاهد در واقع نقدهایی هستیم که بر روال جاری پرداختن به فلسفه دین در دپارتمان های دانشگاهی وارد میشه و شاهد این نقدها هم همین بحثی هست که ما امروز اینجا داریم تحت عنوان پایان فلسفه دین و در واقع شاهد اصلیش کتاب ها و مقالاتی هستند که تحت همین عنوان طی یکی دو دهه اخیر نوشته شدند. کسانی مدعی شدند که فلسفه دین به شیوه ای که امروزه در دپارتمان های دانشگاه ها بهش پرداخته میشه میبایستی نقطه پایانی برش گذاشته بشه و این در واقع اعتراض اونها به روال جاری بود. اگر این اعتراض رو بخوام به طور بسیار کلی مطرح بکنم و شرح این کلیت در ادامه سخنرانی شرح این کلیت رو در ادامه سخنرانی برای شما بیان خواهم کرد، از این قرار هست که در واقع فلسفه دین به شیوهی که در حال حاضر انجام میشه از دو جهت بهش نقد وارده و اون نقد اینه که ما وقتی میگیم فلسفه دین در اینجا با دو مفهوم مواجه هستیم، یکی فلسفه و یکی دین. خب ما بیان کردیم که فلسفه دین ذیل سنت فلسفه تحلیلی و با رویکرد فیلسوفان تحلیلی در واقع در حال انجام شدن هست یا بوده و در حالی که در عنوان کلی ما فقط نام فلسفه رو میبینیم، اما عملا اون چی که داره اتفاق میفته نه فلسفه به معنای عام کلمه بلکه سنت خاصی در فلسفه غربی هست. یعنی مقصود از فلسفه دین فلسفه تحلیلی دینه علل اغلب، نه حتی فلسفه قاره دین و نه بدتر از اون فلسفه مثلا هندوی دین یا فلسفه داویستی دین یا فلسفه بودیستی دین یا فلسفه اسلامی دین، بلکه منظور فلسفه تحلیلی دینه. از طرف دیگه باز مجددن در این عنوان بخش دومش که نگاه میکنیم یعنی دین، میبینیم که خب وقتی ما میشنویم یک تصور عامی در ذهنمون شکل میگیره که اهم از مسیحیت و اسلام و یهودیت و هندویزم و بودیزم و غیر است. اما در فلسفه دین به شکلی که در حال حاضر در حال انجام هست یا دست کم در دهه های اخیر بوده، مقصود از این دین علل اغلب دین مسیحی بوده. به مقدار بسیار کمتری دین یهودی و اسلام تقریبا هیچی، ادیان شرقی هم تقریبا هیچ. یعنی اونچه که در این عنوان از دین مراد می شده صرفا یا در اکثر مواقع مسیحیت بوده. خب اتفاق افتاده اینه که اینها یک عنوان بسیار عام و جامع رو برداشتن تحت عنوان فلسفه دین و بدون اینکه اعلام بکنند در واقع هم فلسفه رو در اون محدود در نظر گرفتن و هم دین رو در اون محدود گرفتن. به تبع وقتی که این رشته در شروع کرد به گسترش پیدا کردن در سطح جهانی، چون وقتی که زبان رونق گرفتن به تدریج این رشته در سایر نقاط جهان هم گسترش پیدا کرد، چون که شاهدش همین اتفاقی که در ایران ما افتاد. یعنی با یک فاصله 20 سال فلسفه دین وارد ایران هم شد، وارد دانشگاه های ایران هم شد. وقتی که این گسترش اتفاق افتاد، خب طبیعتاً کسان دیگری که تعلق خاطر به سنت های فلسفی دیگری داشتن یا تعلق خاطر به سنت های دینی دیگری داشتن هم حسب تصادف یا علاقه با این رشته مواجه شدن و دستن در کار این رشته شدن. و اینها چیزی که توجهشون رو جلب کرد این بود که با اینکه تحت عنوان کلی فلسفه دین وارد این رشته میشن و خب مثلا یک هندو یا بودیست یا حتی مسلمان که وارد این رشته در دانشگاه میشه، طبیعتا انتظار داره که راجع به دین خودش که دغدغه خاطر اصلیش هستم در این رشته ازش صحبت بشه. اما اینا مشاهده کردن که این اتفاق نیفتاده. یا کسانی که با تعلق خاطر به رویکردهای فلسفی دیگه وارد شدن، اونها هم به همین شکل. و بنابراین اینجا زمینه اعتراضات باز شد. به زعم من عمده دلیل، عمده ترین دلیل در واقع بروز اعتراضات به فلسفه دین و اینکه بیان میشه که فلسفه دین به پایان خودش رسیده، همین قصب عنوان عام فلسفه دین نزد فیلسوفان تحلیلی دین مسیحی کشورهای انگلیسی زبانه. و در واقع مدعای کسانی که به پایان اشاره می کنند اینه که حق این عنوان می بایستی به درستی ادا بشه و تا به حال این اتفاق نیفتاده. خب در همین زمینه و از زاویه همین نقدی که من به صورت کلی بیان کردم و البته از یک زاویه دید خاص بیانش کردم، چندین کتاب، مقاله و غیره نوشته شده که مدعی پایان فلسفه دین هستن و مهمترین اونها به زعم من و به دلایلی که عرض خواهم کرد در واقع یکی کتاب نیکتراکاکیس با عنوان The End of Philosophy of Religion که در سال 2008 منتشر شده و یکی هم کتاب The Ends of Philosophy of Religion یعنی پایانهای فلسفه دین نوشته تیموتی نپر هست که در سال 2013 منتشر شده. اسامی این دو کتاب رو من اینجا نوشتم که شما بتونید مشاهده بکنید. اهمیت این کتاب ها از چند جهت که به ما کمک میکنن در بحثمون اینه که این دو دلیل عمده‌ای که من ذکر کردم در این دو کتاب پوشش داده میشه، البته با تعبیر خاصی که هم نپر و هم تراکاکیس از در واقع مشکلات فلسفه دین و راه حل های اون داره. یعنی کلیت بحث پوشش داده میشه. از یک طرف و باقی بحث های دیگه هم که در آثار دیگه مطرح شده و البته هر کدوم اونها تعبیرات خاص خودشون رو دارن، تقریبا و به یک معنا میشه گفت که همشون به نحوی از انها ذیل بحث هایی که تراکاکیس و نپر مطرح کردن قرار میگیره و برای هم یک دید کلی به نکته بعدی در مورد این دو کتاب اینه که در سال 2018 کتاب دیگری منتشر شده تحت عنوان بازپیکربندی فلسفه دین یک آینده احتمالی، عنوان این کتاب رو هم در اینجا میبینید که جیم کاناریس سرپرستاریش کرده و دانشگاه ایالتی نیویورک اون رو منتشر کرد. در این کتاب که باز مجدداً مرتبط با موضوع حد زدن آینده های احتمالی برای فلسفه دین و حالا دیگه نه با اون تأکید کتاب اولیه تراکاکیس که باید فلسفه دین پایان بیابه، در اینجا مجددن نوعی بحث از آینده های ممکن یا چرایی یا مشکلاتی که در فلسفه دین جاری وجود داره مطرح میشه و این دو نفر یعنی تراکاکیس و نپر در اینجا هم باز مقالاتی دارن پیرو به کتاب هایی که قبلا منتشر کردن. این که بعد از 10 سال بعد از چاپ کتاب اولیه تراکاکیس و 5 سال بعد از چاپ کتاب نپر دوباره اینها مقالاتی می نویسن در این کتاب متأخرتر، این فرصت رو میده که ما ببینیم که دیدگاه خود این افراد که به نوعی سردمدار بحث پایان فلسفه دین بودن چه تغییراتی رو متحمل شده و به این ترتیب یک ارزیابی مجددی هم میشه از دیدگاه اینها داشت. جدای از این، تیموتی نپر که کتابش متأخر از کتاب تراکاکیس هست نقدهایی رو بر تراکاکیس وارد میکنه و یه گفتگوی انتقادی هم بین این دو در جریان است. همه این مطالب باعث میشه که بررسی این دو کتاب برای ما حائز اهمیت باشه. من یک توضیح هم راجع به این دو نفر بدم. نیک تراکاکیس استاد در واقع دانشگاه کاتولیک استرالیا هست و این کتاب، البته این کتاب پایان فلسفه دین رو اونطور که خودش میگه در یک عمدتاً در یک دوره پست دکترایی که در دانشگاه نوتردام داشته نوشته و تیموتی نپر یا تیم نپر هم استاد دانشگاه دریک در ایالت آیوا آمریکا هست و مدیر برنامه‌ای در اونجا هست تحت عنوان فلسفه دین تطبیقی. و یک نکته اضافه دیگه رو هم که اعلام میکنم خدمتتون اینه که تراکاکیس در مقاله که سال 2018 می نویسه دیدگاه اولیه خودش در کتاب رو جرا تعدیل میکنه تا حد بسیار زیادی و عملا حرفای جدیدی میزنه، اما تیموتی نپر در اون مقاله تقریبا حرفایی که در کتاب زده رو صرفا تکرار میکنه. حتی جملات رو هم خیلی جاها میبینیم که عوض نکرده و فقط یک سری جملات رو از کتاب برداشته و یک خلاصه از کتاب رو در مقالهش ارائه کرده. با این توضیحات اولیه اگر اجازه بفرمایید من وارد بحث کتاب پایان فلسفه دین تراکاکیس میشم. مدعای اصلی تراکاکیس در سبیدید من این رو بزرگتر هم بکنم مدعای اصلی تراکاکیس در در حال حاضر داره انجام میشه ذیل سنت فلسفه تحلیلی قرار میگیره و ثانیاً فلسفه تحلیلی نقل قول به سبب وابستگیش به هنجارهای علمی عقلانیت و صدق نمیتواند با واقعیت متعالی رازآلودی که در اعمال دینی آشکار میشود هماهنگ شود. بنابراین مدعی او اینه که فلسفه تحلیلی چون الگوی خودش رو علم قرار داده و سعی کرده که از روش علمی در واقع الگو برداری کنه در فلسفه ورزی و الگوی علمی ویژه امور ابجکتیو و عینی و فیزیکال هست، این روشی که در فلسفه تحلیلی حاکمه توانایی پرداختن به امر دینی که در واقع یک امر متعالی و رازآلود هست رو نداره. امر متعالی و رازآلود شبیه به ابژه‌های فیزیکی جهان خارج نیست و بنابراین فلسفه دینی که تحلیلی باشه توانایی پرداختن به در واقع امر دینی رو نداره. این مدعای کلی تراکاکیس در کتابش هست، در کل کتاب هم سعی میکنه که همین رو به اثبات برسونه. البته مدعاش یک مقدار عمومی‌تر هست و در واقع در نقد کلیت جریان فلسفه تحلیلی هست و در همون صفحه اول کتاب هم میگه نقل قول: مطالعه حاضر میخ دیگری بر تابوت فلسفه چنان که معمولا در سنت تحلیلی صورت میگیرد میکوبد، اما با یک جهت خاص تمرکز بر فلسفه دین خواهد بود، زیرشته که با معنا و صدق باورهای دینی سر و کار دارد. بنابراین تلقی او این هست که در واقع کتابی که نوشته علاوه بر اینکه فلسفه تحلیلی دین رو مورد نقد قرار میده و مدعی پایان این نوع از فلسفه ورزی در برای دینه، مدعیه که اساساً میخی بر تابوت فلسفه کلیت فلسفه تحلیلی هم میکنه. این دو مدعای اصلی تراکاکیس در کتابش هست. اما باز اگر بخوام راه حل های تراکاکیس رو هم به صورت کلی مورد اشاره قرار بدم، یکی این هست که میگه خب اگر ابزار فلسفی ما برای بررسی دین نخواد فلسفه تحلیلی باشه چه باید باشه؟ طبیعتاً به عنوان یک استاد فلسفه غربی او از سنت رقیب فلسفه تحلیلی نام میبره که همون فلسفه قاره‌ای هست و میگه که ما میبایستی فلسفه تحلیلی رو کنار بگذاریم و بیشتر از فلسفه قاره‌ای استفاده بکنیم در بررسی به اصطلاح امور دینی. و راه حل دیگه هم یه مقدار راه حل رادیکال تری هم ارائه میده و اون هم بهره‌گیری از بصیرت هایی که در متون ادبی راجع به دین وجود داره، یعنی توسل یافتن به ادبیات. هر دو مطلب رو در هر دو راه حل رو در واقع در فصول مجزای در کتابش به بحث میذاره و توضیح میده. اما در مورد توسل جستن به فلسفه قاره‌ای که تراکاکیس ازش بحث میکنه، ما میدونیم که خب فلسفه دین قاره‌ای خیلی موضوعی نبود که در اصطلاح فضای دانشگاهی غرب بهش پرداخته بشه. دست کم پیش از سال 2008 که جناب تراکاکیس این کتاب رو نوشتن خیلی آثار زیادی در این باره نداشتیم، اما بعد از اون ما شاهد مجموعه ای از کتاب ها درباره فلسفه دین با موضوع فلسفه دین قاره‌ای هستیم، از جمله کتابی که خود من ترجمه کردم تحت عنوان فلسفه دین و فلسفه قاره‌ای. تلاشش همینه، یعنی تلاش اینه که نشون بده بالاخره اگر بخوایم به صورت فلسفی درباره دین صحبت بکنیم میتونیم به سنت قاره‌ای هم مراجعه بکنیم. اون کتابی که بنده ترجمه کردم فکر میکنم سال 2011 منتشر شد و مؤخر از کتاب تراکاکیس هست و بعدها هم کتاب‌های متعدد دیگه‌ای در این زمینه منتشر شدن و از این جهت میشه پیشنهاد تراکاکیس رو پیشنهادی دونست که جدی گرفته شد یا به هر حال به نحوی از آنها محقق شد. حالا یا افراد حرفای خود تراکاکیس رو خوندن و به سراغ این ماجرا رفتن، یعنی فلسفه دین قاره‌ای، یا بر ترتیب شرایط واقعی جامعه فلسفه دین اونها رو بدون آگاهی از حرفای تراکاکیس بنسنت در واقع صبح داد. اما به هر حال پیشنهادی بوده که منشأ اثر شد. خب از خواهی میکنم بخش مهمی از کتاب جناب تراکاکیس در واقع صرف نقد سنت فلسفه تحلیلی و از اون طرف هم دفاع از فلسفه قاره‌ای میشه. متا برای نقد یکی و دفاع از یکی تلاش میکنه که بین این دو مقایسه انجام بده و بعد طی اون مقایسه اثبات بکنه که چرا فلسفه قاره‌ای مناسب تر هست برای پرداختن به ببخشید برای پرداختن به امر دینی یا امر متعالی و رازآلودی که در دین مطرح میشه. اولین تفاوتی که مطرح میکنه تراکاکیس و تقریبا یک فصل از کتاب رو بهش اختصاص میده تفاوت در سبک بیانی این دو نهله فلسفیه، با اشاره به اینکه خب فیلسوف تحلیلی دین و در اینجا از مثال آلوین پلانتینگا استفاده میکنه، او رو سرنمونه یا این کار در نظر میگیره، این است که میگه فیلسوف تحلیلی دین بیانش واضح، منطقی و استدلالیه، یعنی سعی میکنه دست کم که به این شکل بنویسه و در این مسیر از الگوی دانشمندان علوم طبیعی تبعیت میکنه. و خب شما میدونید که در فلسفه دین اگر دانشجوی فلسفه دین باشید و متنان خونده باشید، خب شکل ایدئال این که مثلا شما برهان وجودی در اثبات خدا رو بخواید بنویسید اینه که بتونید اون رو به زبان منطق جدید بیانش بکنید، یعنی زبانی که حتی اصلا زبان طبیعی هم نیست بلکه یک زبان مصنوعیه و ادعا میشه که دارای دقت علمیه، مثل فرمول های فیزیک و ریاضی هست. و این چیزیه که در فلسفه تحلیلی دنبال میشه، الگو برداری از اون چی که در علوم طبیعی اتفاق میفته و در نتیجه داشتن یک بیان واضح، منطقی و استدلالی. در نقطه مقابل ما فیلسوف قاره‌ای رو داریم که به عنوان سرنمونه فیلسوفان قاره‌ای هم جان کاپوتو رو مثال میزنه جناب تراکاکیس و میگه که اینها در مقابل سعی میکنن یک بیان ادبی، سخنورانه و عاطفی داشته باشن و در واقع در بیان خودشون از هنرمندان و به ویژه نویسندگان ادبی الگو میگیرن. خب این هم باز برای ما آشنا است، میدونیم که خیلی از فیلسوفان قاره‌ای اساسا در کنار این که کتاب‌های فلسفی می‌نوشتن، بعض از مطالب فلسفی خودشون رو در قالب رمان و عرض کنم که نمایشنامه و حتی کتاب شعر و اینها منتشر میکردن و این برای ما آشنا. علی‌ای‌حال ادعای تراکاکیس اینه که همون ادعای اولیه که بیان کردم، با توجه به اینکه موضوع فلسفه دین یک موضوع ابجکتیو نیست، نمیشه هم از اون زبان ابجکتیو علمی برای صحبت کردن ازش استفاده کرد، بلکه همین زبان ادبی، سخنورانه و عاطفی که در فلسفه قاره‌ای جریان داره زبان بهتریه برای سخن گفتن از امر الهی. تفاوت دومی که ایشون بهش اشاره میکنه و اون رو بچه مشخصه در واقع فلسفه قاره‌ای میدونه و فلسفه تحلیل رو در مقابل اون میدونه، بحث ضدیت با علم باوریه. معتقده که این ویژگی اصلیه فلسفه قاره‌ایه و علم باوری ساینتیسم منظور هست و البته میشه در اینجا که بحث منفیه درباره اون به علم زدگی هم در واقع ترجمهش کرد و میگه که خود این ویژگی علم باوری که فیلسوف قاره‌ای مخالف با اونه و فیلسوف تحلیلی طرفدار و مقلد اون هست، خودش در سنت فلسفه قاره‌ای متکی بر دو روی کرد، یکی چشم‌انداز گرایی و یکی هم ناواقع گرایی درباره زبان دینی. در خب من یک توضیح اگر بخوام بدم در مورد این دو رهیافت که ایشون مدعیه در فلسفه قاره جریان داره، پرسپکتیویسم یا چشم‌اندازگرایی رو میدونید که چیزی هست که نیچه، به اسم نیچه در واقع شناخته میشه، البته پیش از نیچه هم کسان اون رو مطرح کردن. مدعاش هم اینه که سوژه های انسانی، هر فرد انسان انسانی در واقع از چشم‌انداز ویژه خودش به جهان می‌نگره و در واقع مقتضیات شخصی که اون فرد داره بر نوع نگاهی که به جهان پیدا می‌کنه تأثیر گذاره. به این معنا ما هر کدوممون وقتی که به جهان می‌نگریم، آنچه که در می‌یابیم خود جهان نیست، بلکه تفسیر خاصی هست که ما با توجه به ویژگی‌های شخصی خودمون از جهان پیدا کردیم. بنابراین ما نه با یک جهان ابژکتیو واقعی، بلکه با تعابیر مختلفی از جهان نزد افراد مختلف مواجه هستیم و به این معنا اون چیزی که در جامعه انسانی وجود داره چشم‌اندازهای مختلف نسبت به جهان. از اون طرف ناواقع گرایی درباره زبان دینی هم این هست که ما با زبان نمیتوانیم راجع به امر دینی صحبت بکنیم. در واقع موضوع دین که امر متعالی باشه، به سبب اینکه نامتعین هست قابل ارجاع در زبان نیست. امر نامتعین رو نمیشه در زبان بهش به درستی ارجاع داد. بنابراین زبان دینی یک زبان ناواقع گراه. خب این درویکرد رو تروکاکیس در فلسفه قاره‌ای تشخیص میده و معتقده که هر دو اینها در مخالفت با ساینتیسم هستن. خب قطعا در ساینتیسم زبان، یعنی در علوم طبیعی زبان ناواقع گراه نیست، بلکه واقع گوه. زبان داره ارجاعات متعینی داره به جهان خارجی و همین اساساً به ما این امکان رو میده که از طریق زبان بتونیم علم رو گسترش بدیم. و همچنین علوم طبیعی پرسپکتیویست نیستن، یعنی این اعتقاد رو ندارن که اگر دو نفر مختلف از پشت میکروسکوپ یا تلسکوپ یک پدیده رو مشاهده بکنن دو چیز متفاوت میبینن. نه، معتقدن که همه یک چیز واحد میبینن و اصلاً همین که یک چیز واحد میبینند و یک چیز واحد اونجا وجود داره است که در واقع امکان شکل‌گیری علم و توسعه اون رو فراهم میاره. به این معنا فیلسوف تحلیلی که از علم باوری حمایت میکنه و علوم طبیعی رو الگوی خودش قرار میده، نه چشم‌اندازگراست و نه ناواقع گراه. تراکاکیس معتقده که به همین دلیل اینها ناتوان از پرداختن به امر متعالی و رازآلود دینی هستند، چون این رویکردهای موجود در علم باوری رو پذیرفتن، یعنی غیر چشم‌اندازگرایی و واقع گرایی رو، یا در واقع با چشم‌اندازگرایی و ناواقع گرایی مخالف هستن. این یک در واقع دو نقد بود تا اینجا که من از زبان تراکاکیس در مورد فلسفه تحلیلی دین بیان کردم. اگر بخوام با ترتیب کتاب پیش برم، در این بین اون تراکاکیس یک در واقع فصلی رو هم به اون بحث ادبیات که ابتدا مطرح کردم اختصاص میده، به عنوان یک راه حلی حالا برای این که ما اگر فلسفه تحلیلی رو بذاریم کنار و این تعبیر حالا بریم سراغ فلسفه قاره‌ای، چه راه‌های دیگه‌ای ممکنه پیش روی ما وجود داشته باشه، اشاره میکنه که خب ما میتونیم از ادبیات هم کمک بگیریم. یک مثال مشخص میزنه و راجع بهش در یک فصل مستقل در کتابش بحث میکنه، اون هم کتاب سرگشته راه حق نیکوس کازانتزاکیسه. که سرنوشت قدیس فرانسیس آسیزی و تراکاکیس معتقده که در این رمان و البته کازانتزاکیس چندین رمان دیگه هم درباره مسائل دینی داره، آنچه که اتفاق میفته یک مواجهه تجربی و غیر جزمی و وجودی با دینه، یعنی همون چیزی که در مورد دین در واقعیت اتفاق میفته، همونطوری که انسان ها واقعا در زندگی خودشون با دین مواجه میشن. و در این حال در رمان های از این دست ما شاهد بصیرت های مفهومی و فلسفی هم هستیم، هرچند زبان غیر دانشگاهیه. و تراکاکیس میگه که ما بایستی بیایم از این دستاورد ها که خارج از قلمرو فلسفه و خارج از اساسا قلمرو دانشگاه هست هم استفاده بکنیم. خودش از آن میکنه که اگر ما بخوایم بریم به همچین اقدامی بکنیم، به قول خودش به فلسفه این میرسیم که دیگه فلسفه نیست، یا به یک تعبیر دیگه میشه فلسفه بدون فلسفه، فلسفه دینی بدون فلسفه در واقع. اما معتقده که اگر ما فکر میکنیم که فلسفه دین به پایان خودش رسیده و میبایست یک پارادایم شیفتی، یک کوچ پارادایمی در رشته فلسفه دین اتفاق بیفته، ناگزیر هستیم که تن به این چالش ها بدیم و چنین ریسک های رو بپذیریم، حتی اگر مجبور بشیم که از مرزهای گفتمان دانشگاهی خارج بشیم و به جای مثل ادبیات متوسل بشیم. و این راه حل دوم تراکاکیس بود که من مختصرا اشاره کردم، خیلی دیگه بستش نمیدم. اما در بخش نتیجه گیری کتاب تراکاکیس یک نقد دیگر رو و این بار بر کلیت فلسفه تحلیلی وارد میکنه و البته از اون نتیجه میگیره که بنابراین فلسفه تحلیلی نمیتونه به دین هم بپردازه. و اون نقد اینه که اساساً فلسفه تحلیلی به قیمت رسیدن به شناخت ابژکتیو حاضر شده مهمترین مسائلی که دغدغه ذهنی انسان هستند رو فراموشی بسپاره. مهمترین مسائلی هم که از نظر تراکاکیس دغدغه ذهن انسان هستند عبارتند از اینکه از کجا آمده ام، این تعبیر خود تراکاکیس هم. از کجا آمدم، چرا آمدم و به کجا خواهم رفت. این همون تعبیری که حالا ما در زبان فارسی خودمون هم به خوبی داریمش. میگه که مسائل اصلی انسان اینها هستن و فلسفه هم از اولی که مثلا ابداع شد تا حد زیادی مرتبط با این مسائل بوده، اینکه ما از کجا اومدیم، چرا اومدیم، معنای زندگیمون چی و به کجا خواهیم رفت. فلسفه قرار بوده که به این پرسش ها جواب بده، اما فلسفه تحلیلی به سبب اینکه دنبال شناخت ابژکتیو رفته و به قیمت به دست آوردن این شناخت ابژکتیو حاضر شده که این پرسش های مهم رو اساساً کنار بگذاره، یا نهایتاً و در بهترین حالت در یک حاشیه های در دور دست ها نگاه های کوتاهی به این مسائل هم بندازه. چون که مثلا ما اخیراً میبینیم که بحث درباره معنای زندگی یک مقداری در سنت فلسفه تحلیلی جدی تر شده، اما اون معتقده که این بحث ها همه حاشیه و همه کسانی هم که در مورد بحث معنای زندگی در فلسفه تحلیلی کار میکنند اذعان دارند که متن منقح و در واقع کورس مشخصی برای در واقع آموزش یا بحث راجع به معنای زندگی در فلسفه تحلیلی به اون معنا وجود نداره، بلکه تک مضراب هایی هست که حالا در قالب مقاله یا کتاب بعضی از این فیلسوفان تحلیلی نوشتند. به این معنا اون معتقده که فلسفه تحلیلی خیلی ربطی با مسائل وجودی و عملی و احساسی زندگی انسان نداره و از اونجایی که با اینها ارتباط نداره و اینها محل توجهش نیستند و نمیتونه به اینها بپردازه، به دین هم نمیتونه بپردازه، چون دین هم به ویژه یک مسئله به شدت وجودی، عملی و احساسی برای انسان و به همین دلیل فلسفه تحلیلی ناتوان از پرداختن به دین هم هست. خب برای این مدعا یک شاهدی میاره و به نظر من شاهدی که میاره شایسته این هست که ما اینجا مستقیما بخونیمش، نقلش میکنیم. جملاتی رو از کوین نقل میکنه که در کتاب نظریه ها و چیزها در سال 1981 منتشر شده و اونجا به همین وجه فلسفه تحلیلی کوین اشاره میکنه و برش تأکید میکنه و میگه که دانشجویی که در اصل برای آرامش روحانی میآید مدرک فلسفه بگیرد گمراه است و احتمالاً دانشجوی خوبی هم نیست، چون محرک او کنجکاوی عقلانی نبود است. بنابراین کوین خیلی صریح و روشن میگه، میگه که شما اگر دنبال به اصطلاح اسپریچوال کامفورت خودتون هستید، اگر دنبال آرامش روحانی هستید، اگر مسائل روحانی دارید، پرسش‌های بزرگ درباره زندگی و فلان و اینها دارید و به خاطر اونها اومدید فلسفه بخونید، اشتباه کردید. اصلا اگر دغدغتون این چیزا باشه دانشجو خوبی هم نخواهید بود، چون دانشجو خوب فلسفه محرک کارش میبایستی کنجکاوی عقلانی باشه، یا هم کشف در واقع رسیدن به حقیقت ابجکتیو باشه. در ادامه میگه نوشته های الهام بخش و انسانساز قابل ستایشند، اما جای این کارها رمان، شعر، وعظ یا مقالات ادبی است. فیلسوف به معنای حرفه یک کلمیش تناسلی با این کارها ندارد. برمین سراغ حرف های الهام بخش درباره زندگی و مسائل اصلی انسان و حرف های انسانساز، اونهایی که میتونه سرنوشت شما رو تغییر بده، دنبال این چیزها نباید توی فلسفه باشه. و در پایان این یک مجموعه، یک بندی از گفتهای کوین هست که حالا من بریدمش، جمله جمله بیانش میکنم. و در پایان میگه آنچه این نیازها رو برآورده میکند حکمت است. صوفیا، بله فیلسوفیا نظرورتا، یعنی این حرفایی که شما میخواید دنبالش میرید، یعنی این حرفای الهام بخش و انسان ساز و عرض کنم که رسیدن به آرامش روحانی و اینها، اینها موضوعات حکمتن، موضوعات صوفیا هستند. اما وقتی که شما میگید فیلسوفیا به اون معنایی که حالا جناب کوین ازش میفهمه، دیگه این بحثا درش اهمیتی ندارن و فیلسوفیا و فیلسوفیا قرار نیست که در واقع به این امور بپردازه. خب ما از همینجا با همین نقل قولی که تراکاپیس از کوین بیان میکنه میتونیم بفهمیم که واقعا هم فلسفه تحلیلی اگر همچین نگاهی داره احتمالا جای خیلی خوبی برای پرداختن به دین نیست، چون دین به هر حال جاییه که ما درش آرامش روحانی رو جستجو میکنیم، جاییه که ما درش به دنبال الهام گرفتنیم، دنبال انسان شدنیم. و اگر فلسفه تحلیلی حاضر نیست راجع به این چیزها صحبت بکنه و اساسا بحث راجع به این چیزها رو یک نقص برای خودش به حساب میاره، پس احتمالا حرف تراکاکیس درسته که فلسفه تحلیلی خیلی ابزار مناسبی برای پرداختن به امر دینی نیست. اگر بخوام خلاصه بکنم حرف تراکاکیس رو، اون میگه که با توجه به همه این حرفا فلسفه تحلیلی حاضر شده به قیمت شناخت ابجکتیو، همه بحث های وجودی که میتونن در فلسفه مطرح بشن رو کنار بگذاره و دین هم یک بحث وجودیه و بنابراین نمیتواند اساسا فلسفه تحلیلی به مقوله دین که یک مقوله وجودی هست بپردازه و حتی اگر هم بپردازه در نهایت باز چون در دین هم به دنبال صدق ابجکتیو در واقع باورهای دینی هست، نمیتونه این صدق ابجکتیو باورهای دینی رو به اون زندگی دینی واقعی ربط بده و در نهایت با قول تراکاکیس اون چی که از فلسفه دین تحلیلی به دست میاد یک خدای کاغذیه، پیپر گاد، یک خدای کاغذیه که با کوچکترین باد و طوفانی هم این خدا به هوا خواهد رفت. یعنی در واقع وابستگی به زندگی و وجود فرد نداره، بلکه صرفا یک امر علمی و دانشگاهی، یک امر انسانی فردی و وجودی. خب این نقطه اولیه جناب تراکاکیس بود بر فلسفه تحلیلی دین که در اون کتاب سال 2008ش اینها رو بیان میکنه. اما گفتیم در سال 2018 مجدداً ایشون مقاله‌ای در اون کتابی که نام بردم منتشر میکنه و اسم اون مقاله رو میذاره پس از پایان فلسفه دین. حالا این پایان فلسفه دینی که در این عنوان اومده رو میتونیم ارجاعش رو به اسم کتاب خودش بدونیم یا همینطور به صورت طبیعی بفهمیمش و بگیم که حالا اگر فلسفه دین به پایان برسه بعدش چی میشه، یعنی چه چشماندازهایی برای بعد از پایان یافتن فلسفه دین به شیوه جاری میتونیم تصور بکنیم. خب در این مقاله جدید که من سعی میکنم سریعتر ازش بگذرم، تراکاکیس اولین کاری که انجام میده اینه که نقدهای اولیه‌ای که در کتاب مطرح کرده رو بازپس میگیره. به این ترتیب که بیان میکنه من در اون کتاب دیدگاهم نسبت به فلسفه تحلیلی خیلی منفی بود، در این 10 سالی که گذشته متوجه شدم که فلسفه تحلیلی مزیت‌های بسیار زیادی داره و از اون طرف هم طرفداریم از فلسفه قاره‌ای خیلی افراطی بود و الان گمان میکنم که فلسفه قاره‌ای هم درش نقص‌هایی وجود داره و بنابراین از هر دو سنت فلسفه تحلیلی و قاره‌ای ما می‌بایستی استفاده بکنیم، از چیزهای ارزشمندی که درشون هست استفاده بکنیم و حالا مشکلاتی که در اونها وجود داره رو البته مرتفع بکنیم. بنابراین دیگه یک نگاه سیاه‌سفید به این دو جریان فلسفی نداره، برخلاف اون چی که در کتاب بیان کرده. و اینجا صحبت از این میکنه که من دیگه به دنبال یک انقلاب رادیکال و سرنگونی در واقع نظام فلسفه دین تحلیلی نیستم، بلکه مدعام اینه که صرفا میبایستی یک تغییر جهت در واقع دو تغییر جهت در فلسفه دین اتفاق بیفته و اینها رو ضروری اعلام میکنه. دو تغییر جهتی که بیان میکنه، یکی تغییر جهت روش شناختیه و یکی هم تغییر جهت روش شناختیه که در تغییر جهت روش شناختی اشاره میکنه که میبایست پرسشگری، شکاکیت، خلاقیت و تخیل رو در فلسفه دین افزایش بدیم و یکی هم تغییر جهت متافیزیکیه به زمون که میبایستی ما بریم سراغ متافیزیک های وحدت انگار به جای متافیزیک دوگان انگاری که در غرب حاکم است. مختصری اگر بخوام برای شما توضیح بدم که مقصود در واقع تراکاکیس از این تغییر، از این دو تغییر جهت چی هست، در تغییر جهت روش شناختی همونطور که گفتم دو جزء رو از هم دیگه باز میشناسه، یکی بحث پرسشگری و شکاکیت، میگه که فیلسوف دین در مقام فیلسوف میبایستی پرسشگر و شکاک باشه، نمیبایستی در واقع خودش رو دفاعی پرداز متکلم به تعبیر ما قلم داد بکنه، قرار نیست به هر قیمتی از هر ایده دفاع بکنه، هدف فیلسوف پرسشگری و پیجویی حقیقت و فیلسوف دین هم میبایست این ویژگی رو حفظ بکنه. در غیر این صورت فلسفه دین تحلیلی به تعبیر جناب تراکاکیس تبدیل میشه به الهی، میشه به کلام تحلیلی. تعبیر هم از هایدگر نقل میکنه که هایدگر در مورد عبارت فلسفه مسیح، عبارت فلسفه مسیحی رو مثل عبارت دایره مربع میدونه، یعنی اساسا معتقده که چیزی به عنوان فلسفه مسیحی نمیتواند وجود داشته باشد چون که دایره مربع نمیتواند وجود داشته باشد، یعنی اون جزمی که در مسیحیت وجود داره در این تعبیر متعلق به یک دوره زمانی از آثار هایدگر هست. هایدگر در تمام عمرش این باور رو نداشت، یعنی در مسیحیت یک جزمندیشی وجود داره که فلسفه این جزمندیشی رو بر نمیتابه و فلسفه روحش پرسشگریه و با جزمندیشی جزم باوری در واقع در تعارض. و همین معنا تروکاکیس هم میگه که ما میبایستی اون روحیه فلسفی پرسشگری و شکاکیت رو در فلسفه دین بازیابی بکنیم و این شکل از فلسفه دین که الان در این جبهه بندی های بین تئیست ها و آتئیست ها به ویژه مشاهده میشه، این رو میبایستی در واقع درش مقدار تجدید نظر بکنیم، در ایده های خودمون به دیده تردید بنگریم و نخواهیم به هر قیمتی اونها رو اثبات بکنیم. البته تروکاکیس این رو هم میپذیره که واقعا این نقد رو میشه بهش وارد کرد که به هر حال هر کسی که وارد هر رشته ای میشه، به ویژه وقتی وارد مثلا رشته فلسفه دین میشه، پیشا پیش قبل از ورودش به اون رشته یک سری عقایدی رو داره، یعنی یک سری عقاید دینی داره، ببخشید، یک سری عقاید دینی داره و این عقاید دینی رو نمیتونه در بدوهم کنار بگذاره. اما تروکاکیس میگه که آغازگاه های ما هستن برای وارد شدن به فلسفه دین و قبول، مشکلی نیست شما با یک نگاه ایدئولوژیک وارد فلسفه دین بشید، اما این آغازگاه ها رو صرفا آغازگاه در نظر بگیرید، نه چیزی که قراره که نتیجه پژوهش های فلسفه شما رو تعیین میکنه. و بنابراین امکان شک و تردید در اونها رو برای خودتون محفوظ بدارید. و گزینه دومی که در واقع نکته دومی که در بحث اون تغییر جهت روش شناختی در فلسفه دین مطرح میکنه، به کارگیری تخیل و خلاقیت به جز اون بحث پرسشگری و در واقع شکاکیت، میگه که ما بایستی از تخیل و خلاقیت هم استفاده بکنیم، یعنی گرفتار مفاهیم موجود نشیم، دائما سعی بکنیم از منابعی که میتونند محرک خلاقیت و تخیل ما باشن استفاده بکنیم برای اینکه مفاهیم جدید در فلسفه دین خلق بکنیم، با این توجیه که مفاهیم فعلی خیلی جوابگوی پرداختن به امر دینی نیستن. و برای این کار می که مثلا ما می‌بایستی به اسطوره های دینی، استعاره های دینی که در خود متون دینی در حال سنت های دینی مختلف وجود دارن متوسل بشیم و از اونها ایده بگیریم و اون ایده ها رو به تدریج به نحوی پرورش بدیم که بتونیم ازشون در فلسفه دین استفاده بکنیم. در مجموع معتقده که جناب تروکاکیس با ترکیب این شکاکیت و خلاقیت در واقع فیلسوف دین به یک دین شکاکانه میرسه، به یک دینداری شکاکانه میرسه که نه متکیه بر باورهای دینی، چون باورهای دینی دائما در معرض شکاکیت و در واقع ارائه مفاهیم جدید هستن، بلکه مبتنی بر خواست یا اراده و تخیل اون فیلسوف دینی هستن و به این معنا گونه جدیدی از دینداری رو هم حالا جناب تروکاکیس اینجا معرفی میکنه که بر تخیل و اراده استوار، نه بر باورها یا مجموعه اقوال. اما در وجه چرخش متافیزیکی تروکاکیس این بحث رو مطرح میکنه راجع به ایدئالیسم و اینکه در سنت های ایدئالیستی گونه ای از متافیزیک وجود داشته که طی تاریخ یکی دو سده اخیر فلسفه غرب متاسفانه به زعم او این متافیزیک، این نهضت های ایدئالیستی در واقع کنار زده شدن و به تبع اونها اون متافیزیکی که در اونها وجود داشته هم کنار رفت. حالا هم در سنت تحلیلی خب میدونیم که در ابتدای قرن بیستم در فضای انگلیسی زبان ما یک سری ایدئالیست داشتیم، ایدئالیست های انگلیسی هم معروف هم بودن به ایدئالیست های انگلیسی مثل برادلی و مکتاگارت و دیگران. و اما با ظهور پوزیتیویسم منطقی خب اینها به کنار رانده شدن. از اون طرف هم در سنت قاره‌ای هم ما باز ایدئالیست هایی داشتیم، خب سنت ایدئالیسم آلمانی رو داریم و جناب تراکاکیس معتقده که هم ایدئالیست های انگلیسی و هم ایدئالیست های آلمانی اینها هر دو متافیزیک باور بودن، یعنی به رغم نقد های کانت بر متافیزیک و نوید دوران پسا متافیزیک با فلسفه کانت، اینها مجددا تلاش کردند که گونه‌ای از متافیزیک رو احیا کنند. اما در نهایت خود در سنت انگلیسی زبان با آمدن پوزیتیویسم منطقی و در سنت قاره‌ای با آمدن با رخ دادن در واقع چرخش زبانی و بحث هرمنوتیکی، اون متافیزیک باوریه به محاق رفت. حالا ایشون معتقده که مجددا یک نگاه جدیدی به متافیزیک، یک توجه جدیدی به متافیزیک شکل گرفته و اینجا یک فرصت غنیمتی هست برای فلسفه دین که از این متافیزیک که در حال شکل گیری و احیای دوباره هست استفاده بکنه. خب میدونید در فلسفه تحلیلی هم یکی از موضوعات داغ در سالهای اخیر همین متافیزیک تحلیلی بوده. اما حالا من اینجا یه نقدی هم بخوام به تراکاکیس وارد بکنم، واقعا مطلب اینه که فلسفه دین از همون ابتدای کار خودش، فلسفه دین تحلیلی، متافیزیک باورانه بوده. اینکه یک نفری میاد براهین اثبات وجود خدا ارائه میکنه و گمان میکنه که با این براهینی که آورده وجود خارجی خداوند رو اثبات کرده، خب این عین متافیزیک باوریه. و اینطور نبوده که در سنت فلسفه تحلیلی دین دست کم متافیزیک باوری وجود نداشته باشه. از اون طرف ایشون معتقده که حالا در ایدئالیست های آلمانی متافیزیک رو دوباره احیا کردن به رغم کانت. اما این خب یک ادعای تفسیری مناقشه برانگیزه. آیا مثلا حتی در برای هگل، آیا هگل واقعا به معنای متافیزیکی پیشا کانتی کلمه تلاش کرد که فلسفه ای رو به پرورونه؟ آیا فلسفه هگل به معنای پیشا کانتی کلمه متافیزیکی بود؟ در مورد فیشتر و شلینگ هم همینطور. خیلی ها معتقدن که نه، اینطوری نبوده و متافیزیکی که اونها ارائه کردن گونه ای از متافیزیک سوبژکتیو بوده که کاملا متفاوت با اون متافیزیک اوبژکتیو پیشا کانتی بوده. و ولی در این حال این متافیزیک، حالا اسمشو بذاریم سوبژکتیو و مطابق این تفسیر، این به حیات خودش در طول تاریخ ادامه داد و در سنت‌های قاره‌ای حضور خودش رو حفظ کرد. و هرچند که مثلا کسی مثل هایدگر از ضدیت با متافیزیک صحبت میکنه به معنی سنتی کلمه، اما کماکان هستی که در فرد انسانی ادراک میشه برای او حائز اهمیت و بنابراین گونه خاصی از متافیزیک درش جریان داره و در کل سنت قاره‌ای چنین چیزی جریان داره. اما بیشتر متافیزیک در واقع حاکم بر فلسفه قاره‌ای در وجوه عملی خودش توسعه پیدا کرد، یعنی با توجه به وجوه عملی در واقع توسعه پیدا کرد، با توجه به اخلاق توسعه پیدا کرد. الان یار به نظر من حرفای تراکاکیس اینجا درباره متافیزیک و ایدئالیسم و اینها خیلی قابل پذیرش نیست، ولی خب ایشون معتقده که حالا دوباره احیا شده متافیزیک و ما باید از این فرصت استفاده بکنیم. اما یه مشکلی وجود داره، اون هم این که متافیزیک های سنتی غربی و مسیحی دوران انگار هستن، یعنی همواره بین امر روحانی و جسمانی، بین خالق و مخلوق، بین سوژه و ابژه، بین خیر و شر تمایز گذاشته و این دوگانه انگاری در فلسفه دین هم درد سرسازه. فلسفه دینی که متکی بر یک متافیزیک دوگانه انگار باشه به مشکل برخورد میکنه، از جمله مثلا در توضیح رابطه خداوند با جان، در توضیح وجود مسئله، رابطه شر با خداوند و از این دست مسائل. این تمایز گذاری هم که اینجا گفتم بین سوژه، ابژه، خالق، مخلوق، روحانی، جسمانی، غیره، این دوگانه هایی که دارن در حالا فلسفه غربی رو ببینیم، این حرفیه که دریدا خیلی روش تاکید میکنه و این دوگانه ها رو باز میشناسه در سنت غربی و معتقده و ما اینا رو ساخت کشایی بکنیم. و حرف تراکاکیس اینجا کاملا به زعم من دریدایی. و حالا با توجه به اینکه این متافیزیک دوگانه انگار برای ما درد سر ساز هست، پیشنهاد او اینه که ما باید بریم به سراغ متافیزیک های یگانه انگار. این متافیزیک یگانه انگار رو کجا پیدا میکنیم؟ در یک سنت هندویی با نام ادوایت ودانت، که ودانته غیر دو انگار اگر بخوایم ترجمهش بکنیم، اون ادوایت دوش همون دویی که ما میگیم، آیتش هم همون مسترساز ایت، در واقع انگار اون ای اولش هم در واقع حرف نفیه، آنچه که دوگانه انگارانه نیست یا خلاف دوگانگی. ودانته غیر دوگانه انگار که حالا ادعای اصلی این سنت چیه؟ ادعای اصلی این سنت اینه که حقیقت قائل جهان که اسمش برحمنه و انسان منفرد و جزئی که اسمش آتمن باشه، یعنی سوژه انسانی به تعبیر فلسفه غربی، اینها در یک وحدتی با هم دیگه به سر میبرن. در واقع آنچه که در پشت آتمن یا انسان منفرد قرار داره همون برحمنه، یا انسان در واقع صرفا سایه برحمنه و یک جور متافیزیک، یک جور وحدت انگاری جوهری رو در واقع تو این سنت معرفی میکنه. و این وحدت انگاری جوهری هم بخواییم به زبان ساده و به زبان خودمون بگیم همون وحدت وجوده، همون ایده وحدت وجوده که حالا تو اون ادوایت ودانته هم ازش دفاع میشه. جناب تراکاکیس میگه که ما برای اینکه از اون متافیزیک غربی دوگانه انگار سنتی رهایی پیدا بکنیم، بهتره که بریم سراغ این سنت شرقی و بنابراین نگاهمون رو به سمت شرق نگه داریم. بعد خودش میگه که ولی در مثلا آکویناس هم داریم. آکویناس هم معتقد بود که وجود مخلوق مطلقا وابسته به خالقه و بدون خالق وجود مخلوق هیچ معنایی نداره، بنابراین همین معنایی که در حال این سنت هندویی وجود داره رو آکویناس هم بیان کرد. و جلوتر که میریم میبینیم که میگه این رو در الهیات سلبی هم ما تو سنت مسیحی داریم. بعد میگه که در نزد عرفای مسیحی هم این رو میبینیم. بعد میگه مایستر اکهارت هم این حرف رو زده. بعد البته ما میدونیم که در سنت اسلامی هم خب این وحدت انگاری جوهری وجود داره. سوالی که طبیعتا اینجا پیش میاد و میتونیم از تراکاکیس بپرسیم اینه که خب این وحدت انگاری جوهری که در خود غرب هم وجود داشت، در خود مسیحیت هم وجود داشت، اصلا نیازی نبود که شما بخواید به شرق نگاه بکنید براش، و کافی بود که همون سنت مسیحی که درش قرار دارید رو بیشتر میکاویدید تا به این مسئله به این مسئله پی ببرید یا به این بصیرت پی ببرید. ولی خب به هر حال پیشنهاد ایشون اینه که ما این رو میتونیم یک وسیله قرار بدیم برای اینکه یک چرخشی داشته باشیم به سمت شرق. من معتقده که اگر این وحدت انگاری رو جایگزین اون دوگانه انگاری حاکم بر متافیزیک غربی بکنیم، مثلا مسئله وجود شر در جهان حل میشه، چون که معتقده که آدم تون وحدت انگاری برحمن بری و متعالی و برتر از اینه که بخواد تحت مقولات در واقع جهان مخلوق قرار بگیره، و خیر و شر هم چیزهایی هست، مقولاتی هستن که در جهان مخلوق در جهان نمودها برقرارن و اساساً در مورد خداوند قابل اطلاق نیستن. خداوند برتر از خیر و شر. و حالا این جواب نسبتاً ساده انگارانه رو اعلام میکنه که اگر ما متافیزیک رو بپذیریم میتونیم مسئله شر رو حل بکنیم، چون اون حقیقت قایی، چون که از اونجایی که اون حقیقت قایی در واقع ذیل تقسیم بندی خیر و شر قرار نمیگیره، بنابراین اصلا مسئله شر که عبارت است از رابطه شر با خداوند پدید نمیاد که حالا ما بخوایم حلش بکنیم، صورت مسئلهش پاک میشه. به نظر من ادعاهای تراکاکیس در پیشنهاداتی که حالا میده ساده انگارانه است و محل نقدهای بسیاری هم میتونه به ویژه این پیشنهاد متافیزیکیش میتونه محل نفع زیادی هم قرار بگیر. خب اگر اجازه بدید، من نظرم این هست که آقای دکتر اصفهانی اگر اجازه بدید یک استراحت 3-4 دقیقه‌ای داشته باشیم تا من بخش بعدی صحبتام رو هم که راجع به نپر هست بعد از اون استراحت کوتاه بیان میکنم. اجازه میفرمایید؟
بدید ما مشکلی نداریم، اون طرف چون ساعت گه در واقع جلسه بعدی که شروع بکنیم اونو جاگه نمی رسیم که زمان پرسش پاسه خیلی بشه اگر نه حتیش اون سلاقیمون هم برای انجام بکنیم.
چشم آقای دکتر، من سعی میکنم بخش دوم رو خیلی مختصرتر بیان بکنم و سریعتر جمعش بکنم. انشالله به اون زمان بندی شما ساعت 10 هم آسیبی نمیرسونه، یعنی قطعا آسیبی نخواهم رسوند. اگر اجازه بدین 2 دقیقه استراحت بکنیم که یک آبی بخوریم. ممنون. سلام مجدد عرض میکنم خدمت حضار گرامی و با اجازه مدیران جلسه بنده بحثم رو ادامه میدم. خب در این قسمت دوم که البته قسمت دوم قرار بود که من دیدگاه خودم رو بیان بکنم، اما در مدیریت زمان ناکام موندم، میپردازم به تیموتی نپر و ایده‌هایی که او مطرح میکنه در کتاب پایان‌های فلسفه دین یا اهداف فلسفه دین، The Ends of Philosophy of Religion، Terminus and Telos، و در زیر عنوانش هم این کلمه اندی که در اندزی که در واقع عنوان اصلی اومده رو توضیح میده که هم معنای نهایت یا ایستگاه آخر درش مد نظر هست، هم معنای غایت یا هدف. بنابراین پایان های فلسفه دین یا آیات فلسفه دین مد نظر جناب نپر در این کتاب در عنوانی که انتخاب کردم. خب ما در بحثی که از تراکاتوس داشتیم دیدیم که او هم در واقع بیماری فلسفه دین رو به زعم خودش تشخیص داده، اینکه فلسفه دین حالا در سنت تحلیلی نمیتونه انجام بشه، یا مثلا روی کرده انتقادیش ضعیفه، یا مثلا متافیزیکش متافیزیک مناسبی نیست، و هم اینکه راه حل‌های اون رو به تناسب تشخیص بیماری راه حل‌هایی هم پیدا کرده و ارائه کرده. نپر که کتابش در واقع ناظر به کتاب تراکاکیس هست، او رو در دو زاویه مورد نقد قرار میده. هم معتقده که تراکاکیس در تشخیص بیماری دچار اشتباه شده و هم معتقده که به اصطلاح به تبع در تجویز درمان هم تراکاکیس مرتکب خطا شده. کتاب نپر دو بخش داره، یک بخش انتقادی داره، یک بخش به قول خودش کانستراکتیو داره، یک بخش سازنده داره یا ایجابی داره. در بخش انتقادی خب یه فصل مفصلا به نقد تراکاکیس میپردازه و دو فصل دیگر هم به نقد سنت‌های تحلیلی و قاره‌ای فلسفه دین میپردازه. برخلاف تراکاکیس که فقط سنت تحلیلی رو دست کم در کتابش فقط سنت تحلیلی رو مورد انتقاد قرار میده، نپر هر دو سنت فلسفه غربی رو در واقع زیر سوال میبره. زیر سوال هم نمیبره، در واقع نشون میده که اینها ناقص هستن و روایت کاملی از فلسفه دین نمیتونن برای ما ارائه بدن. جناب نپر برای اینکه در واقع این دو سنت فلسفی رو بررسی بکنه چند تا کتاب رو ملاک خودش قرار داده، یکی مباحث معاصر در فلسفه دین ریموند ون آراگون هست، سبا و اریک ویلنبرگ هست، امواج جدید در فلسفه دین، و که این دو کتاب در سنت تحلیلی هستن و میگه که من اگر راجع به فلسفه تحلیلی صحبت میکنم مبنام مقالاتیه که در این کتاب ها نوشته شده به قلم فیلسوفان دین تحلیلی شناخته شده و بر مبنای اینکه خود سروی راستاران این کتاب ها ادعا کردن که ما داریم نمایندگی میکنیم جریان فلسفه تحلیلی دین. از اون طرف کتاب هایی هم در بخش فلسفه قاره‌ای انتخاب کرده که کتاب گود چایلد تحت عنوان بازاندیشی فلسفه دین و کتابی مثل سربیراستاری بیکر و ماکسول تحت عنوان بررسی های در فلسفه دین قاره معاصر، اینها هم مبنای قضاوت جناب نپر در مورد فلسفه قاره‌ای دین بوده. حالا اینها رو معرفی میکنه و بحث میکنه و میگه اینها ملاک داوری من اینها بوده. اما نقدی که جناب نپر بر تراکاکیس وارد میکنه و به تبع اون نقدی که بر دو سنت تحلیل و قاره‌ای وارد میکنه اینه که میگه که تراکاکیس مدعی بود که فلسفه دین بیش از حد علمی شده و یک پژوهش علمی فوق تخصصی و بیش از حد دانشگاهی شده و حالا تراکاکیس میگفت که به این دلیل ارتباطی با زندگی روزمره هم دیگه نمیتونه داشته باشه و با امور وجودی نمیتونه داشته باشه. نپر مدعیه که نه، کاملا برعکس، فلسفه دین اصلا هنوز به طور کامل علمی نشده و بیماریش هم اتفاقا همینه. بیماریش اینه که نه اینکه بیش از حد علمی شده، بلکه هنوز به قول خودش به یک رشته قابل احترام دانشگاهی هنوز تبدیل نشد. دستگم سه تا دلیل نپر برای اینکه چرا فلسفه دین هنوز یک رشته دانشگاهی واقعی یا یک رشته دانشگاهی قابل احترام نشده بیان میکنه و در اینجا در واقع نقدش دیگه متوجه سنت های فلسفه دین قاره‌ای و تحلیلی هست. نپر میگه که فلسفه دین که قرار استدلال‌های دینی رو بررسی بکنه، در شکل فعلی خودش همه استدلال‌های دینی موجود رو در تنوع تاریخی خودشون و در گستره کل جهان انسانی بررسی نکرد. یعنی شما یک علمی دارید که موضوعش استدلال‌های دینیه، به تعبیر جناب نپر، حالا من در ادامه بازیم بیشتر توضیح میدم، و این علم موضوع پژوهش خودش رو به صورت جامع بررسی نکرده. یعنی ما تمام دلیل آوری های دینی ادیان مختلف در طول تاریخ رو بررسی نکرده، بنابراین موضوعی که در فلسفه دین بهش پرداخته میشه موضوع ناقصه، چون فقط دلیل آوری های مسیحیت حالا حتی تاریخی هم نه، بلکه فقط تئیزمیه که یک جور مسیحیت عقلانی هست، دلایل اون رو صرفا بررسی کردیم، یا در سنت قاره‌ای صرفا به قول خودش بصیرت های دینی فیلسوفان قاره‌ای رو بررسی کردیم که اون وضعیتش بدتر هم هست، اصلا یک دین واقعی نیست، بلکه حرف های یک عده فیلسوف راجع به در واقع مسائل دینی هست. و در حالی که در سایر نقاط جهان هم کلی دلیل آوری های دینی دیگه وجود داره که میبایستی بررسی بشه. دلیل اول. دلیل دوم که میگه فلسفه دین چه در سنت قاره‌ای و چه در سنت تحلیلی از ابزارها و روشهای تحقیق به قدر کافی متکثری استفاده نکرده است. به این معنا که برای ارزیابی این به اصطلاح استدلال‌های دینی که موضوع پژوهش فلسفه دین هستن، خیلی ابزارهای مختلفی ما میتونیم چه در سنت قاره‌ای چه در سنت تحلیلی از همه این ابزارها و روش شناسی ها استفاده نشده. در ادامه خواهم گفت که مقصود از این ابزارها و روش ها چیه. مثلا اون مثلا نپر در واقع روش های از قبیل روش هرمنوتیکی، روش تبارشناسانه، نمیدونم و این قبیل روش ها رو مد نظر داره که حالا در ادامه توضیح خواهم داد. و نکته سوم یا نقد سومی که بر فلسفه دین به معنای جاری کلمه وارد میکنه اینه که جامعه پژوهشگران فلسفه دین هم یک جامعه متکثر و جهانی نیست. یعنی شما یک انسان غربی مسیحی هستید، دور هم دیگه جمع شدید و این فلسفه دین رو تأسیس کردید. جای هندوها، چینیها، مسلمانان، یهودیها، آفریقاییها، لاتین تبارها، از طبقات و نژادها و جنسیتهای مختلف و از عقاید مختلف در جامعه علمی فلسفه دین جای اینها خالی. و این خالی بودن جای اینها باعث میشه که به اصطلاح ابژکتیویته یافته های علمی فلسفه دین دچار مشکل بشه. یعنی فقط یافته یک عده خاصی از افراد بشر، نه یافته ای که بتونیم ادعا بکنیم که جهان شموله. به ترتیب نپر میگه که پس سه نقد وجود داره. یکی این که همه صورت های دلاوری رو بررسی نکردید، دو با همه روش های ممکن رو بررسی نکردید، سه همه افرادی که میتونن این مسائل رو بررسی بکنن وارد کار نشدن هنوز. به این سه دلیل فلسفه دین هنوز یک رشته علمی واقعی نشده، یک حوزه پژوهشی قابل احترام در دانشگاه هنوز به حساب نمیاد. و به همین معنا میگه اون میخی که تراکاکیس میخواست بر تابوت فلسفه دین بکوبه، در واقع باید دقت بکنه که درون اون تابوت یک جسد واقعی وجود داشته باشه، اما جسدی که در درون اون تابوت وجود داره در واقع یک جسد پوشالی بیشتر نیست، یک کاریکاتوری از فلسفه دین بیشتر نیست. و به همین معنا در منتقد دیدگاه تراکاکیس هم هست که این چیزی که تو داری نقدش میکنی اصلا فلسفه دین نیست، یک جزء بسیار کوچکی از فلسفه دین میتونه باشه صرفا. و مجددا در نقد تراکاکیس که حالا بد نیست اینجا بهش اشاره بکنیم، بیان میکنه که جناب تراکاکیس دو اشتباه مرتکب میشه. یکی این که با اون فرضیاتی که مطرح میکنه، حالا در مورد اینکه ما چه میدونم اون متافیزیک خاص رو بپذیریم یا بریم سمت الهیات سلبی یا بریم به سمت وحدت انگاری جوهری یا غیره، دو تا مشکل ایجاد میشه. یکی اینکه مرتکب مصادره به مطلوب میشیم، ما نمیدونیم الهیات سلبی خوب هست یا الهیات ایجابی بیش از اینکه فلسفه دین بورزیم. و اینکه شما بیاید از همون ابتدای کار بگید که فلسفه دین باید گرایش بیشتر به سمت الهیات سلبی باشه، این مصادره به مطلوب پرسش های در واقع اصلی فلسفه دینه. و دوم این که خیلی از سنت های دینی رو مجددا تراکاکیس نادیده میگیره و فقط به بخشی از ادیان میپردازه. خب من یک کوتاه هم این رو بیان میکنم که مقصود جناب نپر از فلسفه دین، چون که در همین صحبت‌هایی هم که کردم معلوم هست، تعریفش از فلسفه دین اینه که میگه فلسفه دین یک حوزه پژوهشی دانشگاهی است که بیش از هر چیز در پی فهم و توضیح تنوعات و الگوهای دلیل‌آوری دینی در ادیان جهان است. یعنی موضوع اصلی فلسفه دین به تعبیر نپر دلیل آوری های دینی هم. به هر شکل ممکنش، چه به صورت صریح باشن چه به صورت ضمنی باشن، در همه ادیان جهان. و این چیزی هست که فلسفه دین رو تعریف میکنه و بیان میکنه که نپر حالا چرا فلسفه دین میبایستی چنین موضوعی داشته باشه. میگه که در وقتی ما دین شناسی یا دین پژوهی رشته مطالعات ادیان رو نگاه میکنیم، متوجه میشیم که هیچ کدوم از این شاخه های دین پژوهی در واقع به این بخش از ادیان به صورت مستقل نمیپردازن. یعنی به دلیل آوری های دینی هیچ کدوم از شاخه های دین پژوهی نمیپردازن و فلسفه دین کاری که میتونه بکنه اینه که این قسمت از کار دین پژوهی رو عهده‌دار بشه. خب این یه دلالتی داره برای این که فلسفه دین میبایستی یک زیر رشته از دین پژوهی باشه و طبیعتاً این میتونه برای فیلسوفان دین یک مقداری ناخوشایند باشه. فیلسوف دین خودش رو زیر مجموعه فلسفه میدونه نه زیر مجموعه دین پژوهی. و از طرف دیگه اینکه ما بخوایم دلیل آوری های دینی رو در ادیان مختلف جهان در گستره تاریخی خودشون میخوایم بر بشماریم و توصیف بکنیم و اینها، این بیشتر شبیه به تاریخ اندیشه میشه که باز تاریخ نگاری اندیشه میشه که باز خودش زیر مجموعه از رشته تاریخ به حساب میاد. بنابراین مدعای نپر در تعریف فلسفه دین که مطابق اون نقدهای خودش رو هم بر فلسفه دین تحلیل و قاره جاری وارد میکنه، یک مقداری فلسفه دین رو به لحاظ موقعیت رشته‌ای دچار بحران میکنه. این که حالا فلسفه دین بالاخره جزی از فلسفه است، جزی از دین پژوهیه، جزی از تاریخ، و جایگاه رشته فلسفه دین یه مقداری متزلزل میشه و این احتمالاً چیزی نیست که فیلسوفان دین خیلی ازش استقبال بکنن. اما بعد از ایراد این نقدها به وضعیت فعلی فلسفه دین تحلیلی و قاره‌ای، نپر دیدگاه ایجابی خودش رو هم بیان میکنه. یعنی اینکه حالا اگر فلسفه دین چنین نقدهایی و ایرادهایی درش وجود داره، شکل آرمانی فلسفه دین چه باید باشه؟ شکل آرمانی که حالا خود جناب نپر سعی کرده به نحوی در اون برنامه فلسفه دین تطبیقی که خودش مدیرش هست در دانشگاه دریک به یک معنا اون رو پیاده هم بکنه. و البته پیشنهادش بسیار پیشنهاد جالب توجهیه و میتونه واقعا نوید بخش گشوده شدن حوزه‌های پژوهشی بسیار جدید و نوآورانه‌ای در فلسفه دین بشه. من بیان میکنم که پیشنهادات ایجابیش چیه. 5 هدف در واقع برای فلسفه دین مطرح میکنه. یکی، هدف اول تکثر فرهنگی تاریخی دلیل‌آوری‌های دینی. یعنی اینکه خودتون رو به مسیحیت محدود نکنید، از مسیحیت خودتون رو به تئیزم یعنی به نوعی مسیحیت عقلانی محدود نکنید که فیلسوف تحلیلی این کار میکنه، و خودتون رو به حالا یه سری باورهایی که فیلسوفان درباره دین اقامه کردند هم محدود نکنید، چیزی که در فلسفه دین قاره‌ای اتفاق میفته، بلکه برید همه دلیل آوری های استدلال های دینی که در طول تاریخ بشر در ادیان مختلف اتفاق افتاده به همه اینها توجه بکنید. نکته دوم یا قایت دوم فلسفه دین اینه که در جامعه پژوهشگران خودش به تکثر کافی برسه، به لحاظ نژادی، جنسیتی، طبقاتی و عقیدتی تکثر کافی پیدا بکنه. این تکثر میتونه تضمین کننده ابژکتیویته شناختی باشه که در واقع در فلسفه دین به دست میاد. اینکه همه طبقات و اقشار نوع بشر در از دستبندی های مختلف در رشته فلسفه دین تأثیر گذار باشن و نقش داشته باشن، این باعث میشه که اونچه که در فلسفه دین یافته میشه در واقع اعتبار بیشتری داشته باشه. سومین پیشنهاد یا هدفی که نپر برای فلسفه دین معرفی میکنه، توصیف فربه جزئیات فرهنگی تاریخی دلیل‌آوری های دینی انضمامیه. توصیف فربه خب یه اصطلاحیه که از رشته انسانشناسی، از یک انسانشناس معروفی به نام کلیفورد گیرتس در واقع گرفته جناب نپر، و حالا اینجا البته به اون معنای انسانشناسانش مد نظرش نیست. معنایی که مد یک استدلال دینی، یک دلیل آوری دینی رو بررسی بکنی، فقط خود دلیل رو نبین، بافت اجتماعی فرهنگیش رو هم ببین، گوینده و شنوندش رو هم ببین، مخالف و موافق اون استدلال رو هم ببین، شرایط سیاسی حاکم بر پدید آمدن و افول اون استدلال رو هم مشاهده بکن، همه جزئیاتی که ممکنه حول اون دلیل آوری دینی وجود داشته باشن به همه اینها توجه بکن. و به عنوان مثال، مثلا ما اگر میخوایم بحث حدوث و قدم قرآن رو در اسلام بررسی بکنیم، که خب یه دلیل آوری دینیه، یک طرف معتزله، یک طرف اشاعره، اینا خب ما میتونیم صرفا در سطح استدلالی پیگیری بکنیم، اما میدانیم که مثلا همین بحث حدوث و قدم قرآن با یک بحث، با یک واقعه تاریخی به نام مهنه در خلافت مأمون عباسی همراه بوده و اون مهنه در این بحث‌های استدلالی نقش ایفا کرده، اون ماجرای سیاسی تاریخی در شکل‌گیری این استدلال‌ها نقش داشته. اگر می‌خواید شما به بحث حدوث و قدم قرآن در تاریخ دلیل آوری‌های اسلامی، دینی اسلامی بپردازید، بهتر که اون وجه اجتماعی سیاسی ماجرا، این دلیل آوری رو هم در نظر بگیرید. خب با داشتن هر سه این هدف ها، که حالا ما همه ادیان رو در نظر گرفتیم، تکثر نژادی و جنسی و طبقاتی داریم و همه این دلیل آوری های دینی که جمع کردیم رو، همه اینها رو به نحو فربه هم توضیح دادیم، توصیف کردیم، بعد میگه که حالا بیاید بدونین که با محتویات این دلیل آوری های دینی کار داشته باشید، بیاید اینها رو به صورت سوری با هم دیگه مقایسه بکنید و در این مقایسه آگاه باشید که از چه دستبندی هایی و از چه روش هایی استفاده میکنید و تا حد امکان سعی میکنید که از هر گونه سوگیری در این دستبندی ها و مقایسه ها خودداری بکنید. بنابراین ما مجموعی از دلیل آوری های دینی داریم که حالا به طرق مختلف به لحاظ سوری با هم دیگه مقایسه شدن. آخرین گامی که در فلسفه دین باید برداشته بشه و در واقع حقیقتی هست که در قرار به سهم نپر در فلسفه دین کشف بشه، از طریق ارزیابی چند بعدی تکثرات و الگوهای دلاوری دینی به دست میاد. یعنی بعد از اینکه همه این صورتهای دلاوری رو شما جمع آوری کردید، اون وقت دست به ارزیابی این دلاوری ها بزنید و این ارزیابی در واقع میبایستی متکثر و چند بعدی باشه، از زوایای مختلف ارزیابی بکنید. نپر میگه که در حال حاضر تنها ارزیابی که انجام میشه، ارزیابی بین در واقع تئیزم و آتئیزم در فلسفه دین. دو دسته دلیل آوری ادعا تئیست هستن یا ادعا تئیست هستن و ما این دوتا رو با هم دیگه مقایسه میکنیم و یک قضاوتی در موردشون انجام میدیم. میگه که این میبایستی خیلی خیلی گسترده تر بشه، به همه ادیان بس پیدا بکنه و همراه با اون توصیف فربه بشه و با اون کار تطبیقی ترکیب بشه و بعد ما تازه داده کافی داریم برای اینکه دست به ارزشیابی دلاوری‌های دینی بزنیم. خب این هم ایده ایجابی جناب نپر بود درباره اینکه آینده فلسفه دین چه میتونه باشه. بنابراین نپر در نهایت مدعیه که اون چیزی که تحت عنوان فلسفه تحلیلی دین و فلسفه قاره‌ای دین ما امروز شاهدش هستیم ایرادی ندارند، باشند، اما اینها صرفا جزئی از فلسفه دین هستند. اون جزئی از فلسفه دین که فقط دلیل‌آوری‌های دین مسیحیت رو بررسی کردن، اونم در یک تاریخ مشخصی. و اگر فلسفه دین میخواد کامل باشه، با مرسی به همه ادیان گسترش پیدا کنه و تازه همینی که انجام میشه در فلسفه دینم اون بخش توصیف فربه رو نداره، تکثر نژادی هم درش وجود نداره. اینا میبایستی از این جهات تکمیل بشن تا بعد ما بتونیم در واقع فلسفه دین رو به سطح یک رشته پژوهشی قابل احترام در دانشگاه ارتقا بدیم و تا اون موقع هنوز کارهای زیادی داریم و فعلا میبایستی از ارزشیابی این دلاوری ها خودداری بکنیم. من عذرخواهی میکنم به دلیل ناتوانی زمان. آقای دکتر اصفهانی، من میکروفون رو به شما میسپارم اگر
که آقای دکتر شما خیلی زحمت کشیدین، خیلی ارائه فوق العاده بود، خیلی روشنگر بود، من چیزای زیادی استفاده کردم، دلم میخواست که ملاحظات خودتونم بشنویم، راهی نداره که در حد چند دقیقه اقل فهرستوار اشاره بکنیم؟
من که استقبال میکنم، ولی حق دوستان احتمالاً ضایع میشه اینجا، ولی من مختصرا اشاره بکنم.
من نظرم اینه، ببینید ساعت الان 9:48 بالاخره شما تا 9 مثلا 53 5 دقیقه فرصت دارید که بالاخره چیزی بشنوید. ملاحظه خودتون فهرستوار چیه؟ بعدم یه دونه دو تا سوال جواب میدیم، سر دهم تحویل خانم دکتر.
ان شاء الله. عرض کنم که من دو تا بحث داشتم، یکی راجع به اینکه ایراد و نقد اصلی که وارد میشه بر فلسفه تحلیلی دین چه هست. من ایراد اصلی من این بود که و قصد داشتم این رو بیان بکنم که فلسفه دین متکیه بر گونه ای از فلسفه دین تحلیلی متکیه بر گونه ای از متافیزیکه و این متافیزیک بهش باور داره خودش متکیه بر یک فرضیه ایه. اون فرضیه هم این هست که فرضیه فهم عرفی در واقع common sense خب در سنت فلسفه تحلیلی مسبوق به سابقه هست، اما صرفا یک فرضیه ایه، فرضیه است و اثبات نشده است، و برای اینکه یک فرضیه است و اثبات نشده است به تبع مبنای متافیزیکی کل فلسفه دین تحلیلی هم یک مبنای فرضی و اثبات نشده است و به این معنا ایراد فلسفی بر در واقع فلسفه دین تحلیلی به معنایی که در حال حاضر انجام میشه میتونیم وارد بکنیم و میذارم از این. و این در واقع در ادامه بحث تراکاکیس بود، اما در ادامه بحث نپر هم این پیشنهاد رو میخواستم ارائه بکنم که همونطور که نپر هم میگه ما مباحث دلیل‌آوری‌های دینی رو در سنت‌های دینی مختلف و با ابزارهای مختلف بررسی بکنیم، این یک فرصت بسیار غنیمتیه برای مای ایرانی حالا مسلمان که در سنت فلسفه اسلامی در واقع هستیم، این که مراجعه بکنیم به سنت خودمون، سنت کلامی، فلسفی و عرفانی. ما در هر سه سنت و حتی متون مقدسمون، در هر سه سنت یا هر چهارتای اینها ما شاهد دلیل‌آوری های دینی هستیم. ارائه یک روایت تاریخی منسجم و با این توصیف فربهی که حالا نپر بهش اشاره میکنه از این سنتی که ما خودمون داریم میتونه یک چشمنداز بسیار گسترده و نویدبخشی رو برای فیلسوفان دین ایرانی باز بکنه. من امیدوار بودم که اینو میتونستم توضیح بدم، ولی خب فرصت نشد. انشالله حالا یک مقاله من تنظیم کردم و متنش آماده است، انشالله در اون مقاله این بخشا رو هم من خواهم نوشت و دوستان اگر خواستن اونجا میتونن ببینن. ببخش.
خیلی عالی،
دستتون
درد نکنید. یک دوستی با قیدی احسان دستشو بلند کردن، خواهش میکنم شما سوالتون بفرمید. اگر که شما دارید صحبت میکنید ما صدایتون رو نمیشنویم. شاید ببینید الان میتونیم بلنگوتون روشن کنید.
آقای آقای دکتر بلندگوشون روشنه ولی صداشون نمیاد در واقع.
بسیار خوب. حالا تا ایشون احیانا مسئله حل بشه دیگه کسی دیگه نکته اگه داره یا بگه یا بنویسه.
آره تو من یه عرضی داشتم اینکه برای من همچنان سوال باقی است که چگونه میشه هم از سنت تحلیلی و هم قاره استفاده کرد. آیا این دوتا به طور مجزا هستن توی دوتا در واقع بازی زبانی مجزا و مثلا ما بعد به هر دوشو نگاه کنیم یا نه میشه آیا این دوتا رو هم تلفیق کرد، مثلا هم به قول میشه هم مثلا فلسفه تحلیل رو از اونجا که خب برای ما یک فرمی رو ایجاد میکنه و مثلا فلسفه کانتیننتال هم یک محتوا، آیا این دکتر میشه با هم ممزوج کرد که فلسفه تحلیلی حکم مثلا فرمال داشته باشه و فلسفه قاره‌ای حکم اون در واقع کانتیننت و محتوا رو داشته باشه؟ آیا همچین چیزی امکان پذیره که یک فیلسوف از هر دو استفاده کنه؟
ممنونم از شما. ببینید خب اگر بخوایم به همین بحثی که داشتیم نگاه بکنیم، اگر حرف تیموتی نپر رو بخوایم جدی بگیریم بایستی اینطور ببینیم که هر کدوم از این سنت ها گونه ای از دلیل آوری دینی هست و مسابه گونه ای از دلیل آوری دینی